بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. عرض کنم خدمت شما که خدمت آقایان و همه شنوندگانی که این صدای من رو خواهند شنید، عرض میکنم که به دنبال ارائه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالب مربوط به خطبه قدیر را که در 18 ذی‌الحجه از بعد از ظهر شروع کردم، حدود 3-4 ساعت برای جمعیتی از 70,000 تا 130,000 نوشتم، انجام دادم و در 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون اتمام حجت کردند برای مردم و یک دوره اصول اعتقادات گفتند. اولین دفاعیه رسمی و جمعی از خطبه قدیر خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر بخوام داستان ارائه سخنرانی و خطبه حضرت زهرا رو خیلی فشرده بگم، باید عرض کنم خدمتتون که بعد از شهادت پیغمبر بلافاصله سقیفه بنی ساعده برای مردم مسلمان خلیفه و جانشین مشخص کردند، برخلاف نص صریح قرآن و احادیث مفصل و مضمون خطبه قدیر، و خود را حقدار نسبت به مسلمین و حکومت مسلمین معرفی کردند. یکی از کارهایی که در همون روزهای اولیه انجام دادند این بود که کارگزار حضرت زهرا سلام الله علیها را از فدک بیرون راندند و از طرف خودشون نماینده ای در اونجا گذاشتند. اگر بخوام سابقه باغ فدک یا دهکده فدک رو خدمتتون بگم، باید بگم که در سال 6 هجرت در حین فتح خیبر توسط لشکر اسلام، فدکیان که یهودیان متعصب بودند و در حصن فدک زندگی می کردند، تمام دروازه های فدک را بستند و تو خودشون محصور کردند. خداوند متعال با رعبی که از اسلام در دل اونها انداخت، در یک جریان نیمه شبی پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین رفتند و امیرالمؤمنین رفتند بالای دیوار حصار فدک و اذان گفتند. وقتی اذان گفتند، اینها عرض کنم که فکر کردند که لشکر اسلام آمده و موفق شده، خودشون بیرون اومدن، خلاصه تسلیم شدن. بعد از تسلیم، بر اینکه به جنگ و خونریزی نرسه، خود یهودیان فدک مسالمت کردند و مصالحه کردند با پیغمبر که نصف اموال باغهای فدک مال اونها باشه، نصفش مال پیغمبر باشه. بر اینکه در آیه 6 و 7 سوره حشر قرآن تصریح کرده اونچه که از دارایی غیر مسلمانان بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمانان میرسه، این حق اختصاصی رسول خداست، لذا این فدک رسید به رسول خدا. رسول خدا فدک رو، کارش رو، باغداریش رو، کشاورزیش رو بر یهودیان فدک واگذار کردن و یک نماینده ای گذاشتن اونجا که از طرف پیغمبر سالانه درآمد اونها رو بگیره و پیغمبر بده. بلا فاصله بعد از این آیه نازل شد که وآت ذل قربا حقه، به ذوی القربا حقشونو بدید. پیغمبر از جبرئیل پرسید این ذل قربا کیه؟ اون گفت فاطمه و حسن و حسین و شوهرش علی. پیغمبر اکرم حضرت فاطمه رو صدا زدن، فرمودن این فدک به دستور خدا به شما میبخشم. پس فدک شد نهله رسول خدا، نهله رسول خدا به حضرت زهرا. حضرت زهرا اون کارگزار مخصوص خودشو فرستادن اونجا که نماینده ایشون در فدک بود، درآمد سالانه نصف فدک را که حق پیغمبر بود و بخشید به حضرت زهرا. حضرت زهرا میگرفت، به اندازه خرج خانواده خودش برمیداشت، بقیهش رو به فقرای مدینه پخش میکردن. 4 سال منوال بر این بود، از سال 6 هجری تا موقع رحلت پیغمبر. بعد از رحلت پیغمبر بلا فاصله اینها حکومت ابوبکر اون فدک را برداشتن برای خودشون، کارگزار حضرت زهرا را از اونجا راندن و خودشون نماینده گذاشتن. همین که خبر به حضرت زهرا رسید با امیرالمؤمنین مشورت کرد که چه باید کرد. حضرت فرمود برو پیش ابوبکر. در بعضی از روایات داره که ابوبکر نرمتر است از نظر اخلاق و بگو که این حق منه. طبق احادیث شیعه و سنی مخصوصا در نوشته های ابن ابوالحدید معتزلی آمده که حضرت زهرا آمد پیش ابوبکر و ادعا کرد. ابوبکر گفت که شاهدت کیه بر این؟ فرمود امیرالمؤمنین ام ایمن حسنین. بعضی از جاها داره اسماء بنت امیس هم گفتن. اسماء بنت امیس همسر ابوبکر بود اون روز. وقتی که حضرت ادعا کردند، حالا یا در مسجد بوده یا در منزل ابوبکر بوده، ابوبکر سند را طبق یه نامه ای نوشت و به دست حضرت زهرا داد. در اختلاف روایات هست که بعضی از روایات میگن حضرت زهرا نامه رو برداشت، اومد از خانه بیرون، در کوچه برخورد کرد با عمر. عمر گفت این چیه دستت؟ حضرت فرمودن که سند فدکه. گفت ببینم. گرفت و اون رو که نگاه کرد آب دهان در اون انداخت و اون رو پاره کرد و لگدی رو بر حضرت زهرا سلام الله علیه زد که این باعث سقط جنین حضرت شد که پسر بود به نام محسن. بعضی از روایات داره که در مجلس خود ابوبکر عمر وارد شد، گفت این نامه چیست؟ و حضرت به اصطلاح فرمودن که این نامه، یا ابوبکر گفت این نامه سند ایشون گفتن و اثبات شده، من به اصطلاح نوشتم دادم. اونجا گرفت و آب دهان انداخت و پاره کرد. این که آب دهان انداخت و پاره کرد، پاره کردنش مورد اتفاق همه روایات است که چه در کوچه و چه در بیرون کوچه حضرت رو دیده باشه. بعد از اون حضرت با گریه رفتن منزل، به امیرالمؤمنین گزارش دادن. امیرالمؤمنین هم آمد و رفت و چند دفعه صحبتهایی شد. خلاصه این مسئله رو از حضرت زهرا باز داشتن، با اینکه یک بار سند داده بودن ندادن. چند روزی که این داستان روزهای اولیه حکومت اونها بود، چند روزی که گذشت حضرت زهرا همراه با زنان و خادمان و فامیلها و خیشان و خودشون به طور دفعی و ناگهانی و بدون اطلاع، موقعی که در مسجد پیغمبر مهاجران انصار بودند و هیئت دولت مشغول مشاوره بود، وارد مسجد شدند. وارد مسجد که شدند به اصطلاح ایستادند. وقتی وارد شدند نشستند، آهی کشیدند. مسجد مملو و از جمعیت بود به خاطر تأثیر حضرت زهرا، چون جمعیت به صورت جمعیتی بعد از رحلت و شهادت پیغمبر حضرت زهرا رو ندیده بودن اینجوری عمومی. آهی کشیدن که مسجد خیلی مشغول گریه شدن. بعد حضرت ساکت کردن، شروع کردن به صحبت کردن، حمد و ثنای الهی گفتن، از خدا حمد کردن، از پیغمبر تعریف کردن. بعد این خطبه معروف، خطبه حضرت زهرا که خطبه فدکیه معروف شده، این رو ایراد کردن. مضمون خطبه فدک چند موضوع داره که من موضوعاتش رو خدمت شما به طور اختصار عرض میکنم. یکی این که حضرت با اینکه مصیبت زده بودند، با اینکه پهلوشون شکسته بود، به احتمال بسیار قوی این خطبه بعد از این بود که در خانه حضرت زهرا ریختن، به خاطر اینکه متحسنین اونجا رو وادار به بیعت با ابوبکر بکنن، در خانه رو هل دادن، شکستن و آتش زدن و اون داستان ها اتفاق افتاد. بعد از اون بوده، با اینکه حضرت بچه سخت کرده بودن، پهلوشون شکسته بود، بازوشون ورم کرده بود، از مصیبات فردی خود چیزی نگفتند. حمد و ثنای الهی رو به بهترین وجه گفتند، به نکات توحیدی و اول خلقت اشاره کردند. توحید تنزیهی، نه تشبیهی و نه ابطالی را در اون سخنرانی مفصل ارائه فرمودند. از پیغمبر و بعثت پیغمبر صحبت کردند. بعد مفصل اشاره کردند به اینکه شما مردم در گذشته در جاهلیت چه بودید، در اثر لطف خدا که پیغمبر را مبعوث کرد به سوی شما و شما ایمان آوردید، به چه زندگی رفاهی رسیدید و چقدر خدا به شما لطف کرد و شما وارد اسلام شدید و عزت پیدا کردید. اینا رو گفتند. بعد اشاره کردن به این که امیر المؤمنین پسر عموی من و شوهر من البته این تعبیر رو نگفتن، گفتن برادر پیغمبر اکرم، موقعی که پیغمبر اکرم زنده بود ازش دفاع میکردن و پیغمبر ایشون رو در دهان آتشهای گداخته دشمنان و مشرکین انداختن و پیروز شدن. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، شما چه زود بیوفا شدید، همه چیز رو فراموش کردید، گذشته خود رو فراموش کردید و برگشتید و از گویا که شما قرآن نخوانده اید. بعد اشاره کردن صریحا به این که این فدک مال منه، ارث منه، و این که ارث منه از من گرفتن، در آیات قرآن داریم که ارث از پدر به پسر میرسه، به فرزندان میرسه و هر کسی از پدر خودش ارث میبره. البته اینجا که گفتن ارث میبره، نمیخواستن بگن که این فدک بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت به ارث به من رسید. ارث لغوی معناش اینه که از هر پدری به فرزندش میرسه، از هر برادری به برادر میرسه، و در قرآن کریم هم داره که از پیغمبران ارث رسیده. ادعای ارث کردن که بعد از اون اینجا سخنرانی ایشون تمام شد و خیلی هشدار دادن. بعد ابوبکر گفتش که پدر شما، من شنیدم روایتی رو فرمودن که ما پیغمبران به ارث نمیگذاریم، که دوباره حضرت آیات رو تکرار کردن، ام سلمه صحبت کرد، داستانهایی داره که اینا دیگه ملحقات خطبه میشه. این خطبه از کنم که از سال 280 هجری توسط نویسندگان اهل تسنن در کتابهای مثل بلاغات النساء تا امروز نقل شده و ثبت شده و شرح شده، و حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه چند تا نکته اساسی رو فرمودن. یکی این که به دنبال خطبه قدیر یک دوره خداشناسی و پیغمبرشناسی و علی شناسی رو مطرح کردن. یکی این که از داستان ارث بردن پیغمبران از همدیگه دفاع کردن و خواستن بگن که حتی اگر این هم، چون ادعای اونجا نهله نکردن، نهله رو خصوصی که رفتن اومدن گفتن که این هدیه پیغمبر است به من، یعنی میخواستم بفرمان حتی اگر این نهله هم نباشه از پدرم به من ارث میرسه. نکته بعدی که در اینجا تکرار کردن، گذشته این اعراب مهاجرین و انصار بود که خطاب شخصی به اونها کردند که ای مهاجران و انصار، شما مگر فراموش کردید که گذشتتون چی بوده، و هشدار دادن که چرا قرآن رو فراموش کردید. یکی از نکته های برجسته خطبه فدک که در خطبه قدیر این امتیاز نیست، این است که حضرت زهرا سلام الله علیها 25 حکم از احکام اسلامی را با فلسفهش در کوتاه در این جملات بیان کردن، و این 25 حکم که به عنوان فلسفه احکام فرمودن در غیر از خطبه فدک در احادیث دیگری از پیغمبر تا امام اسرار و نافدا به این تفصیل نیامده. متفرق فلسفه و اسرار احکام در احادیث اومده، ولی این از اختصاصات خطبه فدک است. و این خطبه فدک را دانشمندان ما دارن، در طول تاریخ محدثین نقل کردن، در طول تاریخ در یه موقعیت‌های شیعه به عنوان مهریه زنانشون یاد دادن و تعلیم و تعلم خطبه فدک رو انجام میدادن. یک زمانی خطبه فدک را فرزندان شیعه تشویق میکردن که حفظ بکنن. این خطبه مونده و محدثین شیعه و بسیاری از محدثین سنی این رو تحقیق کردن که این خطبه جزء ضروریات این است که از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده. اسناد این خطبه رو آقای محمد باقر انصاری مفصل در این کتاب صدای فاطمی فدک یا اسرار فدکشون گفتن که ما فدکی را که به اصطلاح منتشر میکنیم که به زودی انشالله منتشر میشه، این فدک ما با به اصطلاح همین متنیست که ایشون آوردن. ایشون این خطبه فدک را از 17 نسخه معتبر، نسخه های مختلف و کتاب های مختلف آوردن و همه اینها را سالهای عرض کنم که وفاتشون هم گفتن و جمع‌آوری کردن با 22 سند، یعنی 17 تا نسخه از کتاب های مختلف و 22 سلسله سند و سند از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن. این کلیتی است از خطبه فدک، و ما یک سال و امروز عرض کنم که 20 روز، امروز 15 همه، ما امروز 1 سال و 20 روزه که کار خطبه فدک میکنیم و اعلام هم کردیم که کسانی که این متن خطبه فدک را تا اونجایی که خود حضرت صحبت کردن، تا اول اونجایی که دیگه دیگران جواب دادن اونجا دیگه نیست، 18 قسمته، تا اونجا رو گفتیم کسانی که حفظ کنن ما کمک هزینه زیارت کربلا تقدیم خواهیم کرد انشالله. از شما آقایان و همه کسانی که صدای منو خواهن شنید تقاضا میکنم که این فرهنگ سازی بشه، هم به خاطر شناخت امیرالمؤمنین پیغمبر و شناخت خدای اسلام و تشیع، و هم به خاطر دفاع حضرت زهرا از حق اختصاصی خودشون انشالله فرهنگ سازی بشه، مردم اینو یاد بگیرن. یکی از توصیه هایی که دارم این است که سفارش بفرمایید که مردم برای رسیدن به حاجات خودشون این خطبه رو و نشر خطبه رو نذر کنن. نذر خطبه قدیر را ما پیشنهاد کردیم، خیلی موفق بود. نذر خطبه فدک رو هم نذر میکنیم که انشالله حاجاتمون رو بگیریم. چون خطبه قدیر و فدک حق است حاجت میدهد، نه چون حاجت میدهد حق است، چون حقا حاجت میدن انشالله هممون بتونیم همون جوری که پیغمبر درباره خطبه قدیر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، اینم که سخنرانی فرزندشون و تنها وارث پیغمبر و کوثر پیغمبر است انشالله فرهنگ سازی بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.